هندوانه برای ما بگید و شادی که به واسطه این رنگ ها میتواند در زندگی ایرانی پررنگتر بشه.
قبل از این که به رنگ ها بپردازیم، جناب آقای دکتر فرمودند آقای دکتر من تایید بکنم و این موضوع در رابطه باش پاسخاری ادامه بدم که در دین زرتشتی همیشه سعی کردن که شادی رو یک امر ستوده مد نظرشون قرار بدن و از طریق شادی رستگاری رو برای انسان ها مد نظرمون بوده و هست. آنچه رو که باید شاید ابوریحان بیرونی هم در کتاب اصافین لعواد فناس و تنسیم اشاره هایی که خیلی خوب جشن های ایرانی ببینی شادکاری بشه آقای دکتر.
درسته.
علاقاته چیزی که برای ما مهمه رنگ ها همیشه با توجه به نوع نگاه دکتر دفت از روانشناسی رنگ ها تونسته برای من اجتماعی ایرانی یک جایگاه ویژه و یک پایگاه مهمی داشته باشه. ما همچنان که جشن های مهرگان رو داریم، جشن سیرگان رو داریم و همه یا مثلا بهمنجر رو داریم، میتونیم رنگ ها رو هم با توجه به نوع نگاه خودمون تقسیم بندی داشته باشیم. شما هندوانه رو مد نظرتون باشه، خب
بله،
انار رو هم در نظر داشته باشیم.
بله.
من اجازه میدم باز یکی از روایات هم اشاره کنم، چون من یک مجموعه شعر به نام انارستان رو دارم آماده میکنم. از این روایات گفتم: ای آن که تویی تبر و قرار دل من، پاییز منم تویی بهار دل من، در سینه به دست برد تو معلوم از خورده از عرق، بی تو انار دل من. انار دل من کی سرک میخوره؟ زمان که خونتشانیش درون میشه بر مبنای نوع نگرشته اهورایی، ما آتش رو در نظر داشته باشیم.
بله.
تخیل آتش رو در نظر داشته باشیم. ما مراسمی داشتیم به نام چهارشنبه سوری، حالا فارغ از اون معایبی که امروزه بعد این جشن مهم ایرانی وارده، در اون ما به سرخی آتش بر مبنای اهریمن زدایی فکر میکنیم. توجه داشته باشید ببینید ما نوع نگاهمون در جشن صده بر چه مبنا بود. در جشن صده ما همیشه میگفتیم که آتش زنند بر جوز، آتش زنند بر جوز، آنگاه دل بیاریم. تا اینکه نوع نگاهمون بر مبنای گوهنبار بود، زمانی که ما بر مبنای زرتشت آسمان ها و زمین رو می آوردیم و در منطقه یک خلع سرخی رو نشون می دادیم. آقای دکتر،
بله،
سرخی بر مبنای چی نیست؟ شادی آفرینی. ما در زند و پازن داریم: در مکان به نام خلع اهورا و اهریمن بر هم بتابند، و آنجا که اهورا بر مبنای سرخی آتش بر اهریمن پیروز گردند. پس نگرش ما بر مبنای رنگ ها ببینه در شب یلدا آتش زنه ای جرقه ای پخماقی در دل اهریمن بر مبنای پیروزی، آن هم برای وصال بر شادی.
ممنونم آقای دکتر، خیلی تعابیر زیبایی رو از در حقیقت رنگ سرخ انار برای ما مطرح کردید و تعابیر بسیار ارزشمندی بود. آقای دکتر عارف، تو فضای پیرامونی خودمون در باب نمادها وارد در حقیقت حیطه‌ای شدیم که کمی از روشنایی شمع صحبت کردیم، از آتش و مقابله با اهریمن صحبت کردیم، از انار صحبت کردیم و از هندوانه که هر دو سرخند و فروبسته و باز شدن اونها ناظر به حرم خورشیده. اون 52 نوع گیاهی که فرمودید میروید و سبزینگی به ارمغان می آورد، نماد این نوع 52 گیاه رو هم برای ما یه مقدار توضیح می فهمید؟
بله، ببین این یعنی کل طبیعت، گیاهان و درختهایی که شناخته شده بودن و در دوران گاو نر ورزا که همه از بین میرن، در واقع یه تمثیلی از تابستان ازشون همه میشه اول تیر ما، یعنی سرآغاز تابستانی ما، و زینه که میشه زمستان ما.
بله.
دو فصل بیشتر نداشتیم، بعدن پاییز و بهار میاد جزوش. اون زمانی است که درخت و طبیعت داره میوه هاش میده و میخواد خداحافظی کنه بره. اینجا معناش اینه که دیگه تموم شد. این که آب پشت سر مسافر میریزیم الان، پشت سر رزمنده، پشت سر ما، پشت سر خانواده، پشت سر مسافر، پشت سر راننده، این تماما گرفته از همون آیین گاو نرکشی قبل از زرتشت که از میترا گرفته شده است.
خب این آب ریختن نماد چیه آقای دکتر؟
وقتی که میترا که عرض کردم که
گاو رو زمین زد،
بله بله، که کریستیانسن هم یکی از این تئوریسیناست میگه گاو رو به زمین زد و خونش رو فلان پخش شد، از سال بعد همین موقع اینا خونپاشان میکردن، گاو میکشتن دیگه، هر ساله گاو میکشتن تا به زرتشت میرسه. اگر بپذیریم 600 قبل از میلاد زایش زرتشت بوده، وقتی زرتشت متولد میشه میگه اهورامزدا نمیپسندد که گاو نر را با هلهله و شادی بکشید و خونش را به زمین بریزید. دیگه گاو نر کشی قدغن میشه و به جاش از انگمین پاشی، اصل پاشی و شیر پاشی بوده تا بعد که آب پاشان شکل میگیره به جاش. یعنی من خودم فکر میکنم بر اساس اسناد و مدارک و مطالعات غیر ایرانی که دارم، تراگودیا یا تراژدی که در یونان باستان، خاستگاه تراژدی یونان باستان میدونم، او که بزکشیه، بزکشی بهش میگن، او برگرفته از آیین گاو نرکشی ایرانیان باستان است، چون او 483 سال قبل از میلاد متولد شده، اون یعنی بعد از هومر، بعد از هومر دیونیزوس شکل میگیره. ولی گاو نرکشی 2000 سال قبل از بزکشی در یونان باستان، که الان ما تکمگردانی هم در آرتاویل داریم، نمونه های از همین بوده. بنابراین او دیگه الان شما اگر برید به کشورهای قفقاز و آسیای مین میبینی آب پاشان دارن، بهش میگن وارداوار یا وارتاوار. دقیقا هر سال در همین فصل که قرار گاو نرکشی صورت بگیره، اونا میان تمام مردم از صبح تا از طلوع آفتاب تا غروب،
بله،
رو هم دیگه آب میپاشن، رئیس جمهور هم تو خیابون بره جلوش میگیرن با ماشین تا پیادش نکنن آب نریزن، اجازه ورود. بعدم نوجوانانی هستن، دختر پسر، که در آیین میترا وجود داشتن، نوجوانان برای تربیت، برای طی درجه،
بله،
و بعدن تو گود زورخانه هم اومده. یعنی الان گود زورخانه ما دقیقا تمثیلی از گاو نرکشی مهره که با عرابه به زمین میاد جلو اون قاره. کباده که میبرن بالا همون گاو نریه که رو دست مهره داره میچرخونه. موسیقی، سر پایین آوردن، تمام اینا حرکت چرخشی که دارن میکنن، در واقع پهلوانی ما هم برگرفته از اونه.
ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر مظفری، غزل هم ما رو مهمان بکنید. دو تا رباعی خیلی شیرین برای ما خواندید که هم خیلی خوب ادا کردید، هم خیلی تعابیر زیبایی داشت. یه غزل شیرین هم برای ما بخونید و زیاد تصدیق نکنم جناب علی رو و خداحافظی کنم ازتون.
درود بر شما آقای دکتر. بیشتر کارهای من به صورت رباعی و دو بیتی است جناب علی دکتر، و سپاسگزارم از جناب علی دکتر عارف گرانقدر. اگر اجازه بدید با سه تا رباعی من کارمو،
بله خواهش می‌کنم،
به پایان ببریم. غم در دل خستمان نهان کن یا رب، غم در دل خستمان نهان کن یا رب، امید به چشممان عیان کن یا رب، چون دان انار و پسته خندانی ما را شب تله شادمان کن یا رب. هم جام یقین به سنگ شک خواهد خورد، هم جام یقین به سنگ شک خواهد خورد، هم پای ارادت به فلک خواهد خورد. با آه اگر سر به سکوتم به زمین، آگاه انار دل ترک خواهد خورد.
ممنونم آقای دکتر، خیلی روایت زیبایی رو خواندید. الهی که خداوند ما رو در این ایام که ایام سختی است که بر ما ایرانیان می‌گذرد، به امید نور و به عنایت نور که نور اسم خداوند است، رهین شادی و شادکامی قرار بده انشالله. ممنونم آقای دکتر مظفر، خوشحال شدم از گفتگوی با جناب علی. یلدای خوبی رو انشالله تجربه کنید. متشکرم.
شب یلدا بر شما و همه دوستان عزیز مبارک. یا علی شاد باشید.
متشکرم، خداحافظ شما. ممنونم آقای دکتر عارف. دامن سخن رو کم کم فراهم بچینیم. با این نوع نمادشناسی که پیش آمدیم و با این ترازهای مختلفی که از ریشه های مهر با هم صحبت کردیم، به این نگاه هم میرسیم که گویی انسان ایرانی انسانی گرما گرم از محبت و مهر بوده و امروز هم میتواند این گرمی محبت رو به دیگری، از هم نوع خودش، از هم میهن خودش یا از هم انسان خودش، دوباره با این نماد مهم و اساسی که در ریشه های خودش داشته باز بپراکند. انسان ایرانی امروز رو چگونه با مهر دوباره آشتی بدیم؟
حالا یه سری نشانات توی زندگی و فرهنگ مردم هست که اگر اونا رو هم دوباره بازآفرینی بشه تو سینمای ما، تئاتر ما، شعر ما، ادبیات ما که جایگاه پیدا کنه، مثل انار پرانی در استان مرکزی، مثل ترانه های انار انار نار دوندونه، مثل انار در نقاشی های سراب سپهری، مثل انار در شب یلدا، اینا همه معناگراست. هیچ کدام اتفاقی، یعنی شما شب یلدا خربوزه و انگور و اینا معنی نداره، هیچ نیست. این دوتام هم به لحاظ اسطوره شناسی مکمل هستن، چون دوباره پروفسور کلیفورد گیرتس میگه که هیچ چیزی به تنهایی نماد نیست مگر اینکه با یه چیز دیگه‌ای در هم آمیخته بشه. یعنی انار و هندوانه در شب یلدا میتونه نماد باشه، ولی انار به تنهایی تو خونه شما نماد نیست.
احسن.
چرا؟ چون اون شب که وقت قاچ میزنی دانه داره، هم گرمه با هندوانه، هم گلپر که بریزی روش، یعنی وقتی شما میخوری پزشک، یعنی دانشمند طبیب انسانشناس زیستی اینو تجویز کرده، نمیدونیم کی بوده
ولی جا افتاده،
جا افتاده. بعد شما در طول زمستان بلند سرمای زمستان تنت سرما نمیفته، معنا داره. یعنی خوردن این فقط بازی نبوده یا رنگ شناسی باشه، علاوه بر رنگ شناسی یعنی بدن شما گارانتی شد. مثل رادیاتور ماشین که میگن ضد یخ چی بهش میگن، میریزن تموم شد رفت. دا چقدر دانشمند. حالا انار پرانی در استان مرکزی وقتی عروس و داماد میخواستن ببرن توی هجله یا تو خیابون یا تو کوچه یا هر چیزی، انار پرت میکرده به سمت عروس، یعنی من فرزند زیاد ازت میخوام، بچه ازت میخوام. ببین چقدر تأثیرات طبیعت، انسان و طبیعت. به همین خاطر در شب یلدا کاربرد داره که اگر انار هم است، علاوه بر گرما، علاوه بر نور، علاوه بر زندگی اسطوره شناسی، علاوه بر فرهنگ غنی مردم، میگن که ما میخوام گوسفندامون و طبیعتمان که الان توی خوابی دارن میرن آبستن اتفاقات خوب باشن، فراوانی و برکت هم میخواییم. چون جشن کشاورزان و دامداران همزمانه، ده بهمن چوپانان اول تیر کشاورزان، ولی این همه رو با هم داره، خانواده، مهربانی. این شبیست که همه دور هم میشینن شب یلدا، دور هم، ولی شبای دیگه دور هم نشینی اینجوری نداره. شبیست که اختصاصا برای گردهمایی خانوادگیست، احترام به بزرگ. حالا تو عید کاربردهای خاص خودش داره. به هر حال انار و هندوانه ادغام میشن، دوتاشون قاشی از خورشید هستن، گرما، نور، روشنایی، مقابله با ارواح خبیثه و زشتی و اهریمن و حشرات موذی که در اردویرافنامه هم آمده، در اوستا هم آمده،
وندیداد هم هست.
بله، وندیداد هم هست، آفرین. در قرآن مجید، در همه ادیان هم وجود داره، در زندگی ما هم هست. که اگر ما بتوانیم امروز، من فکر میکنم که ما خیلی کم، یعنی خیلی نه تنها خوب بلکه بد کار کردیم، اگر تو زندگی ما ارتباط نمادین وجود داشت. مثل همین رنگی که رنگ ماشینا که همه سفیده، 67% سفیده، 20% سیاه، بقیهش نقره‌ایه. معلومه که رو ژن هم اثر میگذاره، رو دختر زاییدن یا پسر زاییدن هم اثر میذاره، رو نزاهای خیابانی اثر میگذاره، رو خستگی اثر میگذاره. خب اینا یکی از چاله های ما همین رنگ، اگر اینو درست کنن مثل این 80-90 تای دیگه داریم، سریال های طنز کار بشه، نئون ها رنگی بشه، بعد جوک بیشتر بیاد تو زندگیمون. ما ایرانی خیلی سختگیر هم هستیم اتفاقا، در طول تاریخ هم داشتیم جوک فراوان. اگر اینا بیاد تو زندگی، و البته آرامش و امنیت بیاد، حقوق بیاد، زندگی بیاد، عدالت بیاد، برابری نه عدالت بیاد، طبیعیه که مردم خودشون تنازن. مردم ایران دینشناسن، مردم حقیقت جو هستن. خوشبختانه تمدن ما اجازه نمیده که ما خطابمون زیاد بشه. بله،
ممنونم آقای دکتر، خیلی استفاده کردم. آقای دکتر عارف، دانشیار دانشکده هنر و معماری، و گفتگوی علمی خیلی خوبی با جناب علی داشتم و لذت بردم. به یاد این آیه قرآن هم افتادم که قرآن عزیز می‌فرماید خوشا نگارگری خدا.
بله.
و کیست که از خدا خوشنگارتر است؟ بله. و سعدی هم میگوید که فریاد ز دست نقش، فریاد وان دست که نقش می‌نگارد.
بله.
خیلی لذت بردم از گفتگو با جناب علی، متشکرم از حضورتون در این برنامه. با شما شنوندگان عزیز در این بخش از برنامه خداحافظی میکنم و بقیه برنامه و تتمه برنامه رو برمیگردیم به سوی همکارم.
صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود،
شیر کاکاوند هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه. نکته کوتاه درباره شب یلدا. انار است و من و هندوانه و برف و نیمبوک حافظ پشت پنجرم، زلف آشفته خواهی کرده ماسک، اما نمی خندد. شب یلدا انار است و من و هندوانه و برف و لحظه بیدریز فالی از حافظ. از در صدای مشت می آید، باز می کنم، حافظ آمده است، خیل کرده محض.
سپاسگزار هستم از دوستان عزیزی که همراه ما بودن تا کنون و سپاسگزار از دکتر رشید کاکاوند گرامی با انتخاب زیبایی که از بیژن نجدی داشتن. من هم در این فرصت غزلی از حافظ رو تقدیم شما می کنم. امیدوارم که حال و فالتون نکو باشد. معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش هست بدین قصه اش دراز کنید. حضور خلوت انس است و دوستان جمعند، و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید. رباب و چنگ به بانگ بلند میگویند که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید. به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد، گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید. میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. نخست موعظه پیر صحبت این حرف است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید. هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز کنید. وگر طلب کند انعامی از شما حافظ، حوالتش به لب یار دلنواز کنید. خب شنوندگان عزیز، پس از شنیدن این غزل زیبا از حافظ سراغ آجیل مشکل گشا میریم با دکتر حسن منصوبی عزیز.
درود بر شما یاران خوب، شنونده های عزیز صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. خیلی خوشحالم از اینکه در این شب پرشور و اشتیاق در این یادگار فرهنگی عزیز کشورمون در این شب یلدا در خدمت شما شنونده های عزیز صدای اندیشه ها هستم. خیلی ممنونم از مجری برنامه که وقت رو به این قسمت از برنامه هدیه دادند. انشالله که در دقایق آتی بحث بسیار خوبی با یک سری از نازنینانی خواهیم داشت که در این احوال اخیر جامعه ما از نظر اجتماعی بحران سلامتی که پیش اومد با فرشته بالی خودشون، با طینت و صفای همیشگی خودشون حکم آجیل‌های مشکل گشایی رو داشتند که مشکل‌های خانواده های ایرانی رو با نهایت اقتدار، با نهایت صمیمیت از نزدیک شاهد بودن و گره گشایی کردن با انگشتای معجزه‌گر خودشون. عزیزانی که در جامعه هستند، قشرهای خاص خدمتگزار که سزاوار همه گونه مراتب تقدیر و تشکر هستند و این صرفا به زبان بر نمیاد که ما از این دقایق مقدس آنتن استفاده میکنیم برای شکرگزاری به درگاه الهی به خاطر اینکه این فرشته ها رو به جامعه ما هدیه دادن پرستارهای خوب و کادر درمان، کادر سلامت و بهداشت و درمان در تمام شهرستانهای کشور به ویژه در پایتخت و مرکز استانها در این ایامی که بیماری منحوس کرونا دامنگیر جوامع بشری بود در کشور عزیز اسلامی ما، بدون توقع و بی هیچ ریایی با نهایت پاکی و صداقت از تمام یارا و توان روحی و جسمی خودشون در اماکن بهداشتی برای خانواده های دارای بیمار که انشالله چشم هیچ یک از شنونده های ما و گوش دلتون هیچ وقت صدای بیماری رو نشنوه، برای همه خدمتگزار بودند و نوازشگر. من مقدمه صحبت رو کوتاه میکنم و امشب رو اختصاص دادیم به شب یلدا در کنار سه تن از کارشناسان خوب ما که هم از دریچه بهداشت و سلامت و هم از دریچه ارزش اخلاقی این مسئله کارهای این عزیزان و فعالیت‌هاشون مورد بررسی قرار بگیره و از سوی دیگه پیام کادر درمان رو، پیام این فرشته‌هایی که مادام با ما در صحبتند اما شاید صداشون آنچنان که باید به وضوح شنیده نشده، امشب اینجا از همین آنتن رادیو گفتگو در برنامه آجیل مشکل گشا بشنویم و بهره ببریم. خب من سلام و خیر مقدم میگم خدمت کارشناس خوب ما خانم شیرین رجبی که از جامعه پرستاری کشور در استدیو گفتگو سمت راست من نشستن. سلام بر شما خانم رجبی.
با عرض سلام خدمت شما و دوستان و حضار گرامی که تشریف دارن، من هم به نوبه خودم تقارن این دو مناسبت رو، شب یلدا و روز پرستار رو، به همه شما عزیزان و شنونده های رادیوتون تبریک میگم. انشالله که گفتمان خوب رو امشب در خدمتون داشته باشیم.
یقینا این چون اینه. تشکر از شما. مهمان خوب دیگر ما پرستار با غیرت کشورمون جناب حمید طاهریان. جناب طاهریان عزیز سلام خدمت شما، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان، خدمت مهمونای عزیز، خدمت ملت عزیز ایران، مردم خوبمون. امیدوارم همیشه در صحت و سلامتی و شادی باشیم انشاءالله، با امید خدا در خدمتون هستیم.
سپاس از حضور شما. اما مهمان عزیز دیگر ما، کارشناس خوب برنامه‌های رادیو گفتگو، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا وحید محقق هستند که چهره کارشناس معروفی در برنامه‌های رادیویی و سیما هستند. حاج آقا محقق خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب آقای منصوبی، همکاران بزرگوارتون در رادیو گفتگو، و عرض ادب دارم خدمت کادر محترم درمان که این روزها بسیار متحمل زحمت هستند، به خصوص به نمایندگی از اونها سرکار خانم رجبی و جناب استاد طاهریان که در محضرشون هستیم، و تبریک عرض میکنم هم شب یلدا و هم سال روز میلاد حضرت زینب کبرا سلام الله علیها را.
بله، درود بر شما و یادآوری روزهای خاصی که مبارک باد داشت توسط کارشناسای عزیز مطرح شد. بسیار عالی. حاج آقا محقق عزیز و جناب طاهریان گرامی، اگه اجازه بدید ما با پرستار خانم مجلس بس رو آغاز کنیم و بریم تو گرفتاری ها یا بگیم به هر حال دغدغه هایی که قشر درمانگر، قشر طبیب و حبیب جامعه در این ایام باش دست و پنجه نرم کردن و پیام این قشر رو بشنویم. خانم شیرین رجبی در خدمت شما هستیم. برای ما اگه میشه در آغاز کلام از تجربه پرستاری و حساسیت ها و دغدغه هایی که نه فقط در ساعت های کاری بلکه 24 ساعت روزمره میتونه ذهن یک پرستار و دل او رو به خودش مشغول کنه بگید.
بله، عرضم به حضورتون چیزی که تو عوام هست، همه میگن شبای بیمارستان صبح نمیشه، و شاید بگم هر شب بیمارستان یه شب یلداست برای پرستارا. و وقتی که صبح میشه و شما مریض رو سالم میبینی و نتیجه درمان رو میبینی و این خستگی از دوش پرستار و اون کادر درمان برداشته میشه، شرایط اخیر که به هر حال شرایط بحران کرونا خودش یک استرس روحی روانی رو هم سوای اون برای هم کادر درمان هم برای بیمار داره، مستلزم این هستش که حمایت هایی بشه هم از طرف خود بیمار، همراه، همکاران و شاید بگم به نوعی هم مسئولین. شرط شرطی هستش که شرط ویژه‌ای هستش در کشور حکمفرماست و مستلزم همکاری همه جانبه همه ملت رو داره، از کادر درمان، از بیمارانمون، از مردم عادی جامعه، و انشالله که بتونیم با به کارگیری دستوراتی که از خود وزارتخونه داره داده میشه در خصوص خب به هر حال پیشگیری اولیه به صورت استفاده از ماسک، شستشوی دست و اینا هستش، تا اینکه بخوایم بگیم کمتر بودن تو محیط‌های عمومی و قرار گرفتن در مجامع عمومی و همون فاصله گذاری اجتماعی که حداقل باید اعلام کردن داشته باشن، بتونیم این دغدغه‌های پرستاری که شما فرمودین کمتر بشه.
سرکار خانم رجبی عزیز، این پوشش مضاعف، پوشش دوچندانی که به خاطر ماسک و دستکش و البته ماسکایی فکر کنم چند لایه‌ای که پرستارا و پزشکا به خاطر ارتباط از نزدیک با بیماران کرونایی، این پوشش مضاعف کار رو یقینا خیلی سخت کرده، تحمل شرایط گرمایی و حرکتی مختلف. چجوری کنار میان همکاران شما، شما و همکاران شما؟ من در بن صدای شما یک صبوری و شکیبایی الهی که انگار یک نعمت الهی باشه برای یک انسان احساس میکنم.
بله، هم که دقیقا شما از لحظه تک تک انگار با بچه ها بودین و دارین صحبت میکنین، اینا رو میگین. خیلی اول به هر حال لباسایی که میپوشتن و الان هم همینطور دارن استفاده میکنن، شرایط فیزیکی کار رو خیلی سخت کرد برای پرستارها و الان هم هست، ولی خب یه مقدار باز دستورالعملای جدیدی که اومد به تدریج که گذشت، تجربه ما تو این قضیه تو این بحران بیشتر شد
که چجوری کنار بیایید با شرایط.
بله بله، خب اول لباسای یک سره بود، الان خب گفتن نه، در حد ماسک و گان و دستکش و اینا کافیه. یه مقدار خب به هر حال سبک سازی تر شد، بهتر شد، ولی باز هم همین که میفرمایید، بله متاسفانه شرایط ما داریم و بچه‌ها با صبوری،
فقط صبوری فرمولشه.
بله، هیچ کاری نمیشه کرد و دارن تحمل میکنن و کار میکنن.
بسیار عالی. پس
بالین بیماران،
بسیار عالی. ما آرزوی سلامتی برای همه عزیزان گروه درمان داریم. اجازه بدید که علت این صبوری رو و چند و چون کنار آمدن با شرایط تازه پزشکی که به خاطر کرونا حکمفرما شده بر کشور رو از طبیب خوب، از پرستار عزیز جناب حمید طاهریان بپرسید. آقای طاهریان، شما برای ما صحبت کنید از حال و هوای درمانگاه ها و بیمارستان ها و استرابی که خانواده ها و بیماران مشکوک به سمت شما میان، و این مقابله روانی با استراب خودش یک بحثیه که یقینا پرستارها بهش مسلطن، و بحث عملی هم یک طرف، مراحل درمان اینها.
جناب منصوری، بحث اساسی میتونه این باشه که خب هر شغلی اون مسائل و گرفتاری های خودشو داره. شما تو هر حرفه بریم، چه حالا من الان به ذهنم اومد به فرض مثال آتش نشانی، خب اون خطرات خاص خودش داره که هر کسی نمیتونه اصلا تو این وادی بره. بحث پرستاری هم حالا صرف نظر از کرونا، اصلا پرستار با وقتی با مریض سر کار داره، با انواع بیماری ها، با انواع میکروب ها، با انواع ویروس ها، با انواع، خب این خودش یه ذره ترس داره. یعنی شما با مریض داری کار میکنی که خب آلودگی داری و این آلودگی ممکنه که در بعضی از موارد به شما سرایت کنه. ما از همون ابتدا به ساکن اصلا وارد بیمارستان میشیم، باید یاد بگیریم که چگونه از خودمون حفاظت کنیم، چگونه از مریض حفاظت کنیم، درجه اول به هر حال.
آقای رجبی عزیز، آقای طاهریان، عذرخواهی میکنم جام طاهریان، این که بیاموزیم چگونه با بیمار کنار بیاییم و با ترسا کنار بیاییم یک بحثه، این که چه چیزی واقعا چراغ دل پرستار رو روشن میکنه که این چند برابر شدن استرس فضای کاری رو باش کنار میاد بدون چشم داشته هیچ دستمزد مضاعفی، تا جایی که ما مطلع هستیم هیچ گونه حکمی، هیچ گونه دستور جدیدی برای افزایش دستمزد فکر نمیکنم برای کادر درمان در نظر گرفته شده باشه. یقینا یه حکمتی پشت بچهای گروه پزشکی هست، یه اندیشه‌ای که فراتر از نگاه عامیانه به زندگیه.
جناب منصوری، شاید خود من، حالا من دقیقا درک میکنم که شما چی میگیم و متوجه هستم، خود من شاید روز اولم اومدم، حالا ما سال 66 کنکور شرکت کردیم، کارشناسی قبول شدیم پرستاری و اومدیم تا سال 70 کارشناسی گرفتیم، شاید از روز اول که علاقه نیست، اون عشق نیست، ولی به تدریج من فکر میکنم که این احساس به تدریج ایجاد میشه.
یه نوع همدوستیه که در خلال کار
بله. اصلا میخوام بگم آقای منصوب، تمام بحث اون مذهبی قضیه، بحث دینی قضیه، اصلا همه اینا من فکر میکنم که به یه کنار، این که آدم خودش وقتی کارشو دوست داشته باشه، کمک به هم نوع خودشو احساس کنه که من میتونم تو این کار موفق باشم، من میتونم انسانی باشم که و من فکر میکنم آقای مذهبی شاید مذهب کمک نکنه به من که